بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. سيما بقية الله في الأراضين. خيلي خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، اعضای فعال یک دستگاه بسیار مهم که دستگاه قضایی است. هفته مربوط به دستگاه قضایی رو به شما تبریک عرض می‌کنیم و یاد شهید بهشتی رو گرامی می‌داریم. انصافاً این شهید بزرگوار یک نعمتی بود، هم برای انقلاب هم برای بالخصوص نیروی قضایی جمهوری اسلامی. مرد صاحب فکر، صاحب اراده قوی، منضبط، اهل کار، پرنشاط، نعمت بزرگی بود. یاد ایشون رو گرامی می‌داریم، درجاتش رو خداوند عالی کنه انشاءالله. از بقیه رؤسای محترم قوه قضاییه در دوران‌های مختلف هم تشکر می‌کنیم، هر کدوم به نوبه خود فعالیتی کردن، کاری انجام دادن، زحمتی کشیدن برای این قوه بسیار مهم. خب درباره اهمیت قوه قضاییه خیلی حرف زده شده، ما هم مطالبی رو عرض کردیم، دیگران هم همه درباره اهمیت قوه سخن گفتن. امر معلومی است. محور این اهمیت هم عدل است که در قرآن کریم و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. عدالت اساس کار حیات طیبه انسانی است. شما برای تعجیل فرج امام زمان ارواح نافدا هم که دعا میکنید، میگید ایشون بیان که عدالت را برقرار کنند. یملأ الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. با اینکه اون بزرگوار دین هم، تقوا هم، اخلاق هم به جامعه تزریق خواهد کرد، اما شما نمیگید یملأ الله به الارض دینا، میگید عدلا. نشان دهنده این است که عدل نیاز اصلی حیات طیبه انسانی است. شما هم دادگستری هستید دیگه، عدلیه هستید. مأموریت شما، مأموریت اصلی شما اقامه عدل است. این اهمیت قوه قضاییه از اینجاست. البته حالا در قانون اساسی نکات دیگری همست که عرض خواهم کرد. قوه قضایی در جمهوری اسلامی یک بنای جدید بود، مثل یک نهال. با قوه قضایی قبل از انقلاب تفاوت اساسی داشت، تفاوت‌های اساسی داشت. خب این نهال باید روز به روز رشد کنه دیگه. هر دوره‌ای باید نسبت به دوره قبل یک پیشرفتی داشته باشه. حالا هم یک دوره جدیدی شروع شده است و بایستی یک فضلی، یک امتیازی یک آوردگی علاوه بر اونچه که دیگران گذشتگان انجام دادن بایستی به قوه قضاییه اهدا کنه. این آورده چیست؟ تحول. تحول در قوه قضاییه. تحول معناش چیست؟ تحول معناش این است که شما یک اصولی دارید دیگه، یه اصول مشخصی بر اساس اسلام و قرآن و جمهوری اسلامی یک اصول معین و مشخصی دارید که بایستی اینها رو رعایت کنید، در چارچوب اینا باید حرکت کنید که اینا مأموریت‌های اساسی قوه قضاییه است. اینا که تغییر نمی‌کنه، اینا همون است که از اول بود، حالا هم هست، بعد از این هم خواهد بود. مأموریت‌ها تحول این است که شما برای پرداختن به این اصول، انجام این مأموریت‌ها، رسیدن به این آرمان‌ها، شیوه‌ها و روش‌های ابتکاری و مؤثر و نو و دارای تأثیر فراوان رو ابداع کنید، ایجاد کنید، از این شیوه‌ها استفاده کنید. این یک عیوب و خلأها و نقص‌هایی هم که در گذشته داشته است اینا رو برطرف کنید. تحول معناش این. ما یک دستگاهی داریم با یک شیوه های عملیاتی، با یک برنامه های اجرایی و در کنارش با مقداری ایراد، نقص، کمبود. تحول که میخواید ایجاد کنید بایستی اون شیوه ها بهینه بشود، تبدیل بشود به شیوه های مؤثرتر، کارآمدتر، روانتر و اون موانع، اون اشکالات، اون کمبودها برطرف میشه. این تحول. خب این البته برنامه لازم داره. تحول بدون برنامه که امکان نداره، روزمره که نمیشود حرکت کرد. باید دستگاه عاقله و مفکره بنشینه، یک طراحی کلان برای این تغییر عمده در ذهن خودش تصویر کنه و روی کاغذ بیاره و تصمیم بگیره. این کار به حمدالله انجام گرفته. این بخش کار رو رئیس محترم جدید قوه قضاییه جناب آقای رئیسی قبل از آنی که این مسئولیت رو به عهده بگیرن از ایشون خواسته شد. ایشون هم یک برنامه تحول جامعی و مورد قبولی رو تهیه کردن. از این کارش شده، این قسمت کار انجام گرفت. این خیلی خوبه، لکن برنامه عبارت است از ذهنیات. اگر بخواهیم تحقق خارجی به وجود بیاد این کار لازم داره. پس بنده توصیه اولم به رئیس محترم و مسئولان محترم و اجزاء قوه قضاییه این است که همین برنامه خوبی که شما خودتون تدوین کردید و تهیه کردید و ارائه کردید، این برنامه رو بر طبق زمانبندی بدون اغماز پیش ببرید. نگذارید لنگ بشه. از چیزی واهمه نکنید. برید جلو، به خدای متعال توکل کنید، اقدام کنید، این برنامه رو عملیاتی کنید، کاری کنید که بعد از گذشته یک مدت قابل قبولی، البته این برنامه های کوتاه مدت و چند ماهه و اینا خب کارهای عملیاتی به اون معنا نیست. بعد از یه مدت قابل قبولی کاملا احساس بشود که قوه قضایی دچار تحول شد، داره متحول میشه. این با حرکت شما انجام میگیره. البته اون برنامه مهمه. بنده یه وقتی اینجوری میفهمیدم که تهیه برنامه 50% کاره، لکن این 50% تا منظم نشود به اون 50% بعدی، مثل این است که انجام نگرفته. مثل این است که شما از ته یک چاهی میخواید آب بیارید بالا که مثلا فرض کنید که 100 متر طولشه، تا 50 متری آوردید بعد همونجا مونده باشه. مثل این است که نیاوردید دیگه، تفاوتی نمی کنه. اگه بخواید اون محصول به دست شما برسه، این 50% بعدی که تحرک و فعالیت و اقدام و بقیه شرایطی که وجود دارد، اینها رو باید به کار بزنیم تا انشالله محصول حاصل بشه. و من امیدوارم بنده با نگاهی که به دادگستری کشور و قوه قضاییه کشور میکنم، بنده امیدوارم که انشالله شما خواهید توانست این کار رو انجام بدید. اینم بهتون عرض بکنم، این کار رو هم از همین اول کار شروع کنید. اینجور نباشه که ما حالا بگیم حالا که وقت داریم، حالا وقت داریم، حالا انشالله انجام میدیم، بعد اون اواسط کار یا اواخر کاره بگیم باید این کارو بکنیم، باید اون کارو بکنیم. این فایده نداره. از همین روز اول باید شروع کنیم. هیچ تأخیری رو برای خودتون مجاز ندانید. این یک مسئله. من چند تا نکته رو یادداشت کردم راجع به قوه قضاییه. البته مطالبی که آقای رئیسی فرمودن مطالب بسیار خوبی بود. حرفای ما هم همیناست که ایشون بیان کردن. یه چند نکته ای رو عرض میکنیم. یه نکته این است که شما به قانون اساسی مراجعه کنید، وظایف قوه رو در قانون ببینید. وظیفه قوه فقط قضاوت کردن و محکمه داری نیست. وظیفه قوه فراتر از این است. در قانون اساسی احیای حقوق عامه جز وظایف قوه قضایی است. احیای حقوق عامه خیلی دامنه وسیعی داره. از مسئله اقتصاد تا مسئله امنیت تا عرصه بین المللی، جایگاه حقوق عامه است. دفاع از حق مردم در عرصه بین الملل چیز خیلی مهم است. این جزء وظایف شماست. یا فرض بفرمایید گسترش عدل و آزادی، که خب این گسترش عدل در کنار گسترش آزادی، در قانون اساسی آزادی‌های مشروع معلومه، گسترش آزادی اینم جزء وظایف شماست. چجوری این رو انجام میدید؟ با چه شیوهی؟ عرض کردم این شیوه هایی که باید انتخاب بکنید، شیوه های نو ابتکاری، به اینها همه نظر هست. یا پیشگیری از وقوع جرم. مسئله پیشگیری خیلی مهمه. خب بله، یک بخشی از قوه قضاییه رو معین میکنیم برای پیشگیری، خوبه، لازمه، لکن پیشگیری یک کار بسیار وسیعی است. باید جرم رو بشناسید، علل جرم رو بشناسید، عواملی که جرم رو ایجاد میکنن اینا رو بشناسید، کارهایی که میتواند از وقوع جرم جلوگیری کنه اینا رو بشناسید. یک فصل عظیمی از کار در اینجا وجود داره. هر کدام از این کارها هم یک کننده لازم داره. همه این کارها یک کننده کار لازم داره. نمیشه همینجوری مثلا بگیم یک کمیته‌ای فرض کنیم، یه هیئتی به قول ما گذاشتیم برای این کار. نه، این باید دونه دونه اینها دنبال بشه. مثلا یا اجرای قانون، حسن اجرای قانون. قانون رو چی نقض میکنه؟ قانون که فقط مقررات راهنمایی که نیست، یا فرض کنید فلان قانونی که فلان آدم لاابالی نقض میکنه. نه، قانون گاهی به شکل کلان نقض میشه. اینجا قوه قضاییه باز سینه سفر کنه. غرض هر چه انسان نگاه میکنه به قوه قضاییه، عظمت این قوه و گستره پهناور این قوه رو بیشتر مشاهده میکنه. این دست شماست، این متعلق به شماست. شما شانه خودتون رو زیر این بار سنگین دادید. اگر انشاءالله بتونید کاری انجام بدید و موفق بشید، خیلی کار بزرگیست، خیلی خدا رو راضی میکنید. یعنی از اون صدقات و انفاقات بی نظیره اگر شما کارتون رو انشاءالله خوب انجام بدید. یک نکته دیگر که جناب آقای رئیسی هم بهش اشاره کردن، مسئله مبارزه با فساد. مبارزه با فساد هم در درون قوه محل کلام است، هم بیرون قوه. لکن اولویت با درون قوه است. خب هزاران قاضی شریف و پاکدامن و کارمندان امین در سراسر قوه دارن کار میکنن، تلاش میکنن. یک عنصر ناباب در یک دادگستری توی شهری پیدا میشه، یه حرکتی انجام میده، این روانهای پاکیزه شریف رو بدنام میکنه. این چیز کمیه؟ این چیز کوچکیه؟ شاید اون تعداد آدم نابابی که در مجموع قوه قضاییه هستن یه درصد خیلی کمی نسبت به آدمهایی است که یا در اوج شرافتند. ما داریم قضاتی که با زندگی های سختی زندگی میکنن، پرونده های سنگین مهمی هم دستشون هست، یک ذره هم تخطی نمیکنن. اگر اهل خطا بودن ممکن بود زندگی های خیلی بهتری داشته باشن. ابدا، چه اینها چه قضات معمولی که دارن کار خودشون رو انجام میدن با امانت، با صداقت. نسبت اون افراد فاسد و افراد ناباب در مقابل این افراد خیلی نسبت کمی است. اما یک نسبت کم، یک درصد کوچک هم تأثیرات مخربی میگذاره که حالا من در تصویر سازی از قوه قضاییه بعدن این رو باز عرض خواهم کرد. نسبت به فساد درون قوه قضاییه سختگیری کنید. علتش هم اینه که این مسئول رفع فساده. اگر خودش فاسد شد، گناه او نابخشوده نیست. هرچه که رتبه شأنی و حقوقی انسان بالاتر رفت، به همون اندازه اهمیت کار او بیشتر می شود، هم در جنبه مثبت هم در جنبه منفی. شما ملاحظه کنید خداوند متعال خطاب می کند در قرآن به زنهای پیغمبر، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. هر کدوم از شماها کار خلافی بکنید عذابتون دو برابره. یعنی همون کاری که یک زن دیگر اگر بکند پیش خدای متعال 100 تا چوب خوردن دارد، اگر شما همون کار رو انجام بدید 200 تا چوبتون میزنن. چرا؟ چون زن پیغمبری. و من یقنط من کن لله و رسوله و دار الاخره، اون وقت جزای او و پاداش او هم دو برابره. کار خوب هم که بکنید پاداشتون دو برابر. این به خاطر اهمیت جایگاه انسان. بنده خیلی اوقات دلم به حال حضرت یونس سلام الله علیه می سوزه. مگه چیکار کرده بود؟ سبحانه که انی کنتم من الظالمین، با اون مجازات سختی که خدای متعال به حضرت یونس داد. ایشون خب قومش هرچی دعوت کرد، هرچی چه کرد، گوش نکردن. این هم قهر کرد ازشون، گذاشت رفت بیرون. کارش همین بود دیگه. حالا اگر چنانچه یک عالمی مثلا فرض کنید توی یک شهری نصیحت کنه مردم گوش نکنن حرفشو و بگه خب پس من نمیمونم تو این شهر، پاشه بره بیرون، خب کار بدیست، اما مجازاتش اینه که بره توی دریا و تو دل نهنگ و خدای متعال بگه اگر او تسبیح نمیکرد دلب تفی بطنه الامه یوم یبعثون، بنا بوده تا قیامت تو شکم ماهی بمانه. اینه جزاش. اما یونس رو خدای متعال اینجوری مجازات میکن. چرا؟ چون پیغمبره. میگه شما پیغمبری. فظن لن نقدره علی، خیال کرد ما سخت نمیگیریم برش. نقدره یعنی سخت گرفتن، خیال کرد ما سخت نمیگیریم. فنا دات ظلمات الله اله سبحانه که انی کنت من الظالمین. خودشو ظالم دانست، اعتراف کرد، فاستجبنا له و نجیناه من الغم. اینجوریه. شما با آدم معمولی فرق میکن. اگر آدم معمولی یه حرکتی انجام بده که دارای نکوهش هست، شما اگر اون عمل انجام دادید نکوهش شما یا دو برابر اوست یا چند برابر اوست، تفاوت میکن. با این چشم نگاه کنید به مفاسد درون قوه. خب البته نسبت به قوه تعرض و تهمت و بدگویی و اینا هم زیاد، این رو هم ما میدونیم. یعنی واقعا خیلی بیش از اون چه که واقعیت داره علیه قوه حرف میزنن، مینویسن. حالا دیگه فضای مجازی هم هست، یک دستگاه بیدر و دروازه و هر کس هر چی دلش میخواد می‌نویسه. اینا اهمیتی نداره، اینها شما رو از کار باز نداره. از امیرالمومنین کسی عادل‌تر تو دنیا، تو تاریخ بشر شما سراغ دارید؟ همین امیرالمومنین مظهر عدالت را متهم کردن به بی‌عدالتی. خب میگن دیگه، علیه همه میگن، علیه پیغمبر، پیغمبران، علیه امیرالمومنین، علیه خدا، علیه شما میگن. بگن این مانع نشه از این که شما کارتون رو انجام بدید. یه نکته دیگر که خیلی مهمه، مسئله تصویر سازی از قوه قضایی است. ممکنه شما خیلی هم خوب و شریف باشید، اما یک حادثه‌ای، حوادثی پیش بیاد که در چشم مردم اون شرافت، اون امانت، اون صداقت منعکس نشود، عکس اون منعکس بشه. این خیلی چیز بدی است. این خیلی بده. اونجا که در چشم مردم باید منعکس بشود این است که قوه قضایی دارای این خصوصیاته. اولا دارای حکمت است، هم در انتصاباتش، هم در احکامش، هم در رفتارش هم در گفتارش نشون بده که دارای حکمت. به خصوص مسئولان بالای قوه قضاییه در این میتوانند نقش ایفا کنند. نشان بده که دارای علم به مبادی قضاست. این باید نشون داده بشه، معلوم بشه که یک دستگاه عالم است، از روی علم کار میکنه، کار کارشناسی علمی انجام میده. علم هم یا قانون است یا فقه هست. در دستگاه قضا مبادی قضا عبارت است از فقه و قانون. قوه است دارای گوش شنوا برای شنیدن، حوصله شنیدن باید داشته باشه. هم در دادسرا به وسیله بازپرس، هم در مواجهه با دادستان، هم در نهایت در دادگاه در مواجهه با دادرس و قاضی بایستی گوش شنوا وجود داشته باشه. بشنوید هم از اون کسی که شاکیست آمده شکایت میکنه، گوش بدید ببینید واقعا چی میگه، هم از اون کسی که متهم است و از خودش دفاع میکنه کاملا گوش کنید ببینید چی میگه. این باید شنیده بشه. ممکنه هر گو رو قبولم نکنید اما گوش کنید. یکی هم اقتدار و قاطعیت. باید دارای حکمت باشید، دارای علم باشید، دارای حالت و حس شنیداری باشید و دارای اقتدار. بفهمن قوه قضاییه دارای اقتدار، اونجور که تشخیص میده به او عمل میکنه، قاطعا عمل میکنه. این موندن پرونده ها که بنده بارها در همین جلسه دیدار با قوه قضاییه اینو تکرار کردم، لگد به این حالت. وقتی پرونده یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال میمانه، این معناش این است که دستگاه قضایی در این مسئله دچار چکنمه، نمیدونه چه کار باید. این نمیشه. قاطع به هر نتیجه‌ای که رسیدن اون نتیجه رو عمل میکنه. خب حالا چه کار کنیم که این تصویر در ذهن مردم از قوه به وجود بیاد؟ این دیگه در رفتار شما، در گفتار شما، در عملکرد شما، در تبلیغات درستی که انجام میدید این باید انجام بگیرد. رابطه دستگاه‌های گوناگون، صدا و سیما و دیگران هم باید کمک کنند. دستگاه قضایی متعلق به انقلاب، متعلق به مردم، متعلق به کشوره. همه دستگاه‌ها باید به این معنا کمک کنند. اینجور نباشه که یه چیز کوچیک رو در مثلا فرض کنید تلویزیون یا در فلان مطبوعه مثل در فضای مجازی که بی مبالات هر چی دلشون بخواد میگن، اونا هم همجور بگن. یه چیز کوچیک رو، یه چیز نامعلوم رو، بی سند رو منتشر بکنن که تضعیف قوه قضاییه باشه. نباید. این تصویر سازی به عهده هم است، هم به عهده خود شماست، هم به عهده دیگرانی است که اینها. خب این هم یک نکته. یه نکته دیگر در مورد انتصابات. ببینید امیرالمومنین علیه السلام در این فرمان معروف به مالک اشتر که به غلط بهش میگن عهدنامه، عهدنامه نیست، عهد است. عهد یعنی فرمان. فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر که بلندترین نوشته امیرالمومنین علیه السلام است، یک بخشی مربوط به قوه قضاییه دارد. در این بخش اینجور می‌فرماید: اول تو مختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک، برای قضاوت برترین مردم را انتخاب بکن. برترین این خیلی چیز مهمی است. بعد اون وقت این خصوصیاتی که باید این شخص برتر داشته باشه، حضرت این خصوصیات رو ذکر میکنن. 10-12 تا خصوصیته. مراجعه کنید. من خواهش میکنم حتما همه، به خصوص مدیران قوه قضاییه و اون کسانی که دستشون در انتصابات هست و اینا، حتما مراجعه کنن، نگاه کنن. یک خصوصیات رو حضرت ذکر میکنن که درست منطبق با همون نیازهایی است که انسان احساس میکنه. حضرت همه اینا رو احصا فرمودن و بیان کردن که دارای این خصوصیات باشه. پس انتصابات خیلی مهمه، گزینش های شغلی خیلی مهمه، هم انتصابات هم گزینش ها. میخواید قاضی گزینش کنید، میخواید برای یک کارایی گزینش بکنید، اینها رو حتما نگاه کنید و این رو مراجعه کنید. یعنی من خواهش میکنم به این قسمت از نامه امیرالمومنین علیه السلام، فرمان حضرت به مالک اشتر، مراجعه بشه. یه نکته دیگر هم که نکته آخر هست این است که قوه قضاییه، خب قانون است دیگه، قانون است و حقوق است و بریدن و حد معین کردنه، لکن لابلای این چرخ و پر مهم فولادین قوه قضاییه بایستی وسیله تلطیف هم وجود داشته باشه. یک چیزهایی وجود دارد که اینها تلطیف میکنه، هم خود قوه قضاییه رو، هم محصول کار قوه قضاییه رو. خود قوه قضاییه رعایت اخلاق، اخلاق بد اخلاقی رو به خصوص با مراجعین، حالا با زیر دستا هم همینجوره، اما بیشتر از زیر دستا مراجعین، خوش اخلاقی رو حتما موظف کنید خودتون که با اخلاق برخورد کنید. بازپرس در مقام بازپرسی، دادستان در مقام مجادله با متهم یا وکیل متهم در دادگاه استدلال میکنه، استدلال کنه، اما این استدلال با اخلاق باشه. بعضی از این کارهایی که غربیا میکنن، فیلماش هم منتشر میکنن که دادستان مثلا فرض کنین فلان لحن رو به کار برد، فلان اینا رو، اولا خیلی هاش دروغه، ثانیا اینا رو اصلا کار غربی ها رو هیچ ملاک عمل قرار ندید. نگاه کنید ببینید اسلام چی میگه، دستورات اسلامی چیست، با اخلاق برخورید. بعدم خود قاضی، گاهی اوقات قاضی با متهم بگو مگو میکنه، حرف میزنه، یه چیزی میپرسه، یه چیزی جواب میده، با اخلاق، با نرمش، با اخلاق، با حوصله و صبر. این مثلا در برخورد درونی. در عملکردها توصیه به عفو، اونجایی که تخاصم وجود داره، توصیه به عفو و گذشت و بخشش و اینا. در اسلام هم و صلح و خیر دیگه، در مسائل خانوادگی و صلح و خیر فرمودن، صلح بدن، آشتی بدن، چه کنن. یا این همین مسئله احیای حکمیت که مربوط به خانواده است، یا حل اختلاف، این شورای حل اختلاف، البته به شکل صحیحی. اینها همون دخالت دادن اخلاق در، عرض کنم که، مسائل قوه قضاییه و چرخ و پر قوه قضایی است. خب حالا این که مربوط به مسائل قوه قضاییه، راجع به مسائل جاری سیاسی روز هم به حمدالله ملت ایران به معنای واقعی کلمه یک عزت و عظمت و اقتدار رو از خود نشان داده، نه حالا برای این قضایای اخیر، خب اینم یه نمونه ایست، در طول این 40 سال واقعا نشان داده. اینی که میبینید در خبرگزاری های خارجی از زبان سیاستمدارها و دیپلمات ها و اینا این روزا زیاد تکرار میشه که آقا ایران رو نمیشه به زانو در آورد با نمیدونم فشار و تحریم و تهدید و اینا، ایران رو نمیشه. این ناشی از قضایای یک ماه و دو ماه و شش ماه اخیر که نیست، ناشی از 40 سال حرکت ملت ایران. ملت ایران از لاک توسری خوری و ذلتی که بهش تحمیل شده بود خودشو خلاص کرد با انقلاب، این لاک رو شکست، آمد بیرون. هویت ایرانی با خصوصیات اسلامی در او بروز کرده، طالب عزت، طالب استقلال، طالب پیشرفت. لذاست که هرچی دشمنان ظالم فشار میارن تأثیری در او نمیگذاره. شما نگاه کنید این راهپیمایی ها رو، شما نگاه کنید این روز قدس را، این 22 بهمن را، 40 سال شوخیست. شما نگاه کنید این انتخابات ها رو، این همه کارشکنی برای انتخابات های کشور کردن، مردم با عزم و اراده واقعا تحسین برانگیز در میدان های انتخابات حاضر میشن. حالا آخر امسال هم یه انتخاباتی هست، بازم با وجود بعضی از تردید آفرینی هایی که بعضی افراد میکنن، من میدونم که مردم با شور و شوق تو این انتخابات شرکت خواهند کرد. اینا عظمت ملت ایران رو نشان میده. حالا این ملت بزرگ را، این ملت شجاع را، این ملت آبرومند را متهم میکنه کی؟ شریرترین حکومت های دنیا، یعنی حکومت آمریکا. اون بنده خدا گفته بود ملت ایران دیگه مرگ بر آمریکا نمیگن. شریرترین دولت‌ها و حکومت‌های دنیا، عامل جنگ، عامل خونریزی، عامل تفرقه، عامل چاپیدن و غارت کردن ملت‌ها در طول تاریخ طولانی، نه حالا در ظرف 10 سال و 20 سال، منفورترین چهره های چنین دولتی ملت ایران رو متهم میکنن. هر روز که میگذره یک دشنامی، یک اهانتی به ملت ایران میکنن. ملت ایران از این اهانت ها جا نمیخوره. ملت ایران با این توهین ها و ناسزاها عقب نشینی نمیکنه. ملت ایران مورد ظلم قرار گرفته، همین تحریم های ظالمانه این ظلم بارزی است به ملت ایران. ملت ایران مظلوم واقع شده، لکن ضعیف نیست، ملت ایران مقتدره. به فضل الهی، به حول و قوه الهی، همه مقاصدی که ملت ایران برای خودش ترسیم کرده با قوت و اقتدار خودشو به اون مقاصد خواهد رسوند. مورد مورد ظلم هستیم، مظلومیم، ما ضعیف نیستیم، ما مقتدریم. قوت ملت ایران بخش اصلی و مهمش به خاطر اعتقاد به حمایت الهی است. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. خدا متعال با ماست، داره کمک میکنه. نشانش هم همین 40 سالی است که این همه علیه ما توطئه کردن، این همه فشار آوردن، جنگ را انداختن، فتنه را انداختن، نفوذ درست کردن، عوامل تروریستی رو به جان مردم انداختن، 1000 تا کار زشت و خیانت‌آمیز با این ملت انجام دادن. این ملت مثل کوه ایستاد، روز به روز هم استوارتر شد، امروز هم از 10 سال پیش 20 سال پیش قوی‌تر، قدرتمندتر و استوارتره. حالا وقتی که نتوانستند مقاصد خودشون رو از راه فشارها و اینها به دست بیارن، به خیالی که ملت ایران ملت ساده‌ای هستن، گول خورن، آمدن که بیایید با ما مذاکره کنید، شما قابل پیشرفتید. بله، ملت ایران حتما پیشرفت میکنه، اما بدون شما. شما اگر بیایید پیشرفتی نیست. شما 50 سال، شما و انگلیس و دیگران در دوران پهلوی و آمریکا به خصوص حدود 30 سال در دوران پهلوی دوم همه کاره این مملکت بودید. مملکت روز به روز عقب رفت. شما ها عامل پیشرفت نمیتونید بشید، شما ها عامل عقب ماندگی ملت ایران. ملت ایران پیشرفت میکنه به شرط شما ها نزدیک نیایید. میگن بیایید مذاکره. مذاکره یک فریبه. مذاکره بر سر چی؟ بر سر اون چه که او میخواد. یعنی شما اسلحه دستته، جرأت نمیکنه بیاد جلو، میگه آقا اون اسلحه رو بده به من، اون اسلحه رو بنداز. مذاکره سر اینه، تا من بتونم هر کار میخوام با تو بکنم، تا من بتوانم هر بلایی میخوام سر تو بیارم. مذاکره اینه. اگر چنونچه در این مذاکره‌ای که انجام میگیره شما حرف او رو قبول کردی، پدرت در آمده. اگر حرف او رو قبول نکردی، باز همین آش است و همین کاسه، دعوا و سرصدا و تبلیغات و آقا اینا زیر بار نمیرن و حقوق بشر آمریکایی از این مزهربات میزنن، قریب 300 نفر رو آسمان از بین میبرن، ادعای حقوق بشر هم میکنن. به کمک سعودی میرن مردم رو در یمن، اونجور در بازار و در مسجد و در مجلس عذاب و در مجلس شادی و در بیمارستان و اینها بمباران میکنن، ادعای حقوق بشر. اینا اینه. نخیر، ملت ایران راه خودش رو پیدا کرده است. راه ما رو انقلاب ترسیم کرده، امام بزرگوار ترسیم کرده، اهداف ما مشخصه. در این 10 سال بارها و بارها این اهداف تکرار شده و اهداف با ارزشی است، جذابی است. رسیدن به رفاه مادی، رسیدن به عزت اجتماعی، رسیدن به عقلانیت بالا، رسیدن به دانش برجسته و ممتاز و رسیدن به آرامش اجتماعی و امنیت اجتماعی، اینا اهداف ماست که اسلام اینها رو برای هر ملتی قرار داده. برای ما هم این اهداف رو اسلام ترسیم کرده و دنبال این حرکت کردیم و به کوری چشم دشمن به همش هم خواهیم رسید. خداوند انشاءالله شماها رو و ما رو موفق بداره که بتوانیم وظایفی رو که بر عهدمون هست به بهترین وجه انشاءالله اونها رو انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.